بگید.
آموزش هایی دیدیم که در مورد زلزله بوده که چگونه کجا ما پناه بگیریم و بعد از اینکه زلزله قطع شد چیکار کنیم که پس لرزه ها به ما صدمه نزنه و اینکه به دیگران چگونه کمک کنیم.
بله به نکته بسیار خوبی هست. شما چه دوره های تخصصی رو در این مانور زلزله دیدید؟
دوره تخصصی این رو که دیدید چجوری پناه بگیریم و چجوری موقع زلزله خونسرد باشیم، چجوری سعی کنیم که جاهای مناسب پناه بگیریم و اینکه چیکار کنیم که موقع زلزله کمتر آسیب بشه.
شما چه دوره دیدید که تونستید واقعا در این مانور زلزله همگام و همسو با دیگر امدادگران هم هلال احمر هم آتش نشانی داشته باشید؟
خونسردی خودمون اول نکته که خیلی مهمه اینه که خونسردی خودمون رو حفظ کنیم تا هم بتونیم به خودمون هم به دیگران کمک کنیم. جایی که واقعا نباید پناه بگیریم هم یاد گرفتیم.
آقای سنجری خیلی متشکرم از شما و مهمانانتون در مدرسه که درش حضور دارید برای انجام مانور سراسری زلزله. اجازه بدید که در فرصت بعدی باز هم شما رو صدا بزنم و ازتون بخوام که با مسئولین این آموزشگاهی که درش هستید هم صحبت بکنید، با مربیانشون، تا اونها هم توضیح بدن که چه برنامه‌هایی دارن برای اینکه این آموزش‌ها تا حدودی دائمی‌تر بشه، منظم بشه و به صورت مقطعی برگزار نشه. ساعت 10:01 است. ما تقریبا یک ساعت دیگه با همین برنامه همراه شما هستیم.
رادیو ایران برگزار می کند
برای فردا،
برای فردا،
برای فرزندانمان،
برای فرزندانمان،
برای ایمنی در سراسر کشور،
برای ایمنی در سراسر کشور. جای پایتان روی زمین محکم است.
زنگ ایمنی زلزله در سراسر کشور.
صبح بخیر، یعنی دیگه روز بخیر دیگه، صبح دیگه الان خیلی من عادت کردم نه که صبح زود برنامه سن صبح بخیر اجرا میکنیم، شبم کسی رو میبینم میگم صبح بخیر. عرض به حضورتون که این برنامه مانور زلزله و ایمنی، برنامه زنگ زلزله، فلسفهش هم اینه که واقعا شوخی نیست زلزله و این آموزش ها رو اصلا نباید شوخی گرفت. فکر نکنید که الان پیش خودتون بگید اینا حوصله دارن و یه مش آدم جمع شدن دارن مثلا مانور زلزله میدن، بچهای مردم رو مثلا تو مدرسه درس خوندن انداختن. نه، اینکه جانشون از همه واجب تره. این آموزش ها همه دنیا روتین به خودشون بهشون میگن، معمول دائمی انجام میشه و واقعا باعث حفظ جان خیلی ها میشه. یعنی آماری که سر همین در واقع آموزش ها اگر گرفته بشه که آقا چقدر تأثیر گذار بوده، میبینیم که در خیلی از خانواده ها به حفظ جان منجر شده، به خاطر اینکه همین بچه ها میرن توی خونه به پدر مادرشون میگن، شاید اون پدر مادر به دلیل مشغولیتشون، گرفتاری های روزمره شون و و و هزار و یک مسئله دیگه اصلا غافل بوده باشن از این موضوع و وقتی که زمین زیر پاشون لرزیده یاد اون آموزش افتادن و انجام دادن و جان خودشون رو حفظ کردن. اینا خیلی مهمه. خواهش میکنم به بچه‌هاتون بگید که این مانورها رو و این آموزش ها رو خیلی جدی بگیرن، ازشون بخواید به شما هم توضیح بدن آنچه که یاد گرفتن رو یاد بگیریم. هیچ هم ایراد نداره آدم از کوچیک‌تر یاد بگیره، هر کسی که بلده یاد بده، هر کسی هم بلد نیست یاد بگیره. 10:04 است. دو میهمان بزرگوارمون صبورانه پیش ما هستن، آقای دکتر انصاری و آقای دکتر بسطامی. آقای دکتر انصاری، ما در زمینه ی سامانه‌های هشدار سریع و پاسرسی کجا ایستادیم؟ یعنی چقدر بروزیم، چقدر خوبیم یا خدای نکرده چقدر خوب نیستیم؟
ممنون از این سوال شما. من اول یه توضیحی بدم، هر زمان که باید منو قطع می‌کردید قطع بکنید.
سلام بر محبت.
که چی هستش سامانه های هشدار سریع و سامانه های پاسخ سریع؟ نها کنید، ما یک سری کارها قبل از وقوع زلزله داره اتفاق میفته که فاز آمادگی ما رو تشکیل میدین، که ساختمان ها مقاوم سازی باشن، مقاوم سازی بشن، شایانه حیاتی بشه، ترتیب که برنامه داشته باشیم، همه اینها در فاز آمادگی میره و قرار میگیره. اما زمانی که زلزله اومد یه سری اقداماتی از زمان وقوع زلزله شروع میشه. اولین اونها سامانه هشدار سریع. سامانه هشدار سریع به این ترتیب هستش که با رصد امواج اولیه‌ای که زلزله ایجاد میکنه، چون زلزله پدیده زلزله به این ترتیب هستش که اول یه سری امواج اولیه میادش، بهش امواج پی میگیم. امواجی که خرابی ایجاد میکنه با فاصله زمانی، امواج اس و امواج سطحی، با یک فاصله زمانی در واقع به اون نقطه میرسن. از این اختلاف زمان استفاده میکنن و سامانه‌های هشدار سریع هشداری رو در حد چند ثانیه تا چند ده ثانیه بسته به فاصله زلزله از اون شهر یا محل مورد نظر اعلام میکنن. خب خیلی در کاهش خطرپذیری میتونه نقش داشته باشه. من مثالهایی رو با شما بزنم. مثلا مترو شهری، هر وسیله نقلیه در حالت سکون میزان خطرپذیریش در واقع کمتره. وقتی شما چند ثانیه این هشدار داده میشه، قطاری که راه نیفتاده در ایستگاه باقی میمونه، قطاری که داره حرکت میکنه میره در فاز در واقع سکون. تا چیزهای خیلی ساده مثل اینکه مثلا حتی درب ایستگاه‌های آتش نشانی باز بشه که زمانی که زلزله اومد اتفاق واسه در نیفته که ماشین‌ها نتونن حرکت بکنن.
چه جالب.
یا از این تیپ اقداماتی که باعث افزایش در واقع
سرعت
امداد رسانی و پاسخگویی میشه رو میتونه ایجاد بکنه. راجع به تأسیسات هم که تأسیسات هم میتونن وارد فاز در واقع قطع بشن. شما نیروگاه‌هایی که دارید، در واقع تأسیسات پالایشی، پتروشیمی، آب و برق و گاز میتونن در واقع وارد فاز قطع خدمات بشن که میزان باز آسیب پذیریشون کمتر بشه. این سامانه هشداره. سامانه هشداره کم تو نقاط مختلف، تو اکثر نقاط زلزله خیز دنیا ما سامانه هشدار سریع رو داریم، اما اینکه به عموم مردم هشدار داده بشه، تقریبا تنها جایی که این کار داره انجام ده ژاپن هستش که روی همین گوشی‌های همراه یه دفعه میادش که
یک زنگ یکسان به صدا در میاد، زنگ گوش خراشی
مثلا 11 ثانیه دیگه، 15 ثانیه دیگه داره در واقع امواج زلزله به شما میرسه. تو زلزله توکو این سامانه در واقع کار خودش رو انجام داد. خب اینم به دلیل آمادگی بسیار بالای مردم ژاپن به لحاظ آموزش و روحی برای مقابله برخورد با پدیده زلزله هستش. و مانوری هم که امروز داره برگزار میشه یکی از اون عواملی هستش که باعث افزایش تاباوری بشه. بخاطر این تو شعار اصلا این مانور شما داریم این جامعه در واقع تاباور، از این بابت هستش که تاباوری قابلیت پاسخ جامعه نسبت به زلزله افزایش پیدا کنه. خب ژاپن، واقعا مردم ژاپن چنین چیزیشون وجود داره و این قضیه اومده و هشدار عمومی صادر میشه. سامانه های پاسخ سریع سامانه هایی هستن که به محض دریافت امواج زلزله حالا شروع بکنن یه اتفاقی بیفته. مثلا تو ایستگاه های تقل فشار گاز قطع گاز رو ما داشته باشیم، چون خود گاز میتونه یه سری خسارات ثانویه واسه ما ایجاد بکنه رو بحث انفجارات. روی سامانه های توزیع آب باز به همین ترتیب، یعنی سامانه های قطع نوعاً میرن توی سامانه های در واقع پاسخ سریع. از باب امداد و نجات چیزی که واسه ما مهمه این هستش که نقشه های تخمین سریع خسارت رو ما بتونیم سریع در بیاریم که کدوم مناطق بیشتر خسارت رو دیدن. باز این تجربه این هستش که ما تو زلزله های مختلف دیدیم اون جاهایی که نزدیک مثلا به راه های دسترسی هستن امداد رسانی خیلی در حجم زیادی بهشون انجام میشه، اونجایی که مقدار روستاهایی که دورترن، پرتترن، فراموش شده تر باقی میمونن. من یادم یه سخنرانی های دکتر بسلامی داشتن توی زلزله ارزم به حضور شما که اهل برزقان، اگه اشتباه میکنم تصدیق بکنم آقای دکتر، که در همین اتفاق افتاده بود. یه سری روستاهایی خیلی بهشون امداد رسانی شده بود، یه سری روستاهایی امداد علیرغم اینکه ممکن بود خسارتشون هم بیشتر باشه کمتر بهشون امداد رسانی شده بود. اینکه تیم‌های امداد و نجات واقعا یه نقشه اولیه ولو تقریبی دستشون باشه که آقا کجاها میتونه خسارت بیشتری دیده باشه که این مبنای کارهای امداد و نجات باشه. و خب این نقشه‌ها مرتب به روز رسانی میشه بر اساس اطلاعاتی که ارسال بشه از پایش‌های میدانی که اتفاق میفته. این هم یکی دیگه از سامانه های پاسخی هستش که ما بتونیم نقشه های در واقع خسارت زلزله رو بعد از زلزله بتونیم سریع که میگم واقعا در حد چند دقیقه نقشه های اولیه تهیه بشه به تیم های امداد و نجات.
چقدر ما به این بشه. نقطه نرسیدیم نه؟
خب حالا این تعریف بود که در واقع ما دنبال چه چیزی هستیم، این که چقدر ما به سمتش حرکت کردیم. خب تو ایران سامانه های هشدار سریع خیلی ما عقب هستیم نسبت به مناطق زلزله خیز دیگه دنیا، مثل ژاپن، ایالات متحده، اروپا، مثلا ایتالیا، کشور همسایه خودمون ترکیه خیلی سال هستش بعد از زلزله 1999 در واقع ترکیه راه افتاد حرکت به سمت سامانه های هشدار. توی ایران کار اولیه‌ای رو در واقع شهرداری تهران انجام داد چندین سال هستش و خوشبختانه به هر حال تو خود قانون مدیریت بحران هم این اومده که سامانه هشدار سریع باید راه بیفته، اما هنوز بگم اون کاری که به اجرای شدن رسیده باشه نه، ولی امیدوار هستیم حالا در آینده این اتفاق بیفته. سامانه هشدار سامانه هایی هستش که هم کار علمی و فنی خوبی نیاز داره، خیلی متأثر از این هستش که شما سامانه هشدار دارید واسه کدوم، سامانه هشداری که واسه تبریز شما کار می‌ذارید با سامانه هشداری که واسه تهران کار می‌ذارید، به هر حال خصوصیاتش میتونه متفاوت باشه، متأثر از گسل‌های لرزه‌زا، موقعیت گسل‌ها، موقعیت شهر و مسائل مختلف هستش. سامانه های پاسخ شاید بگم یک مقدار حرکتش بهتر بوده. مثلا من در وزارت نفت، شرکت ملی گاز بخوام صحبت بکنم، بحث سامانه های قطع جریان گاز هنگام زلزله خب شروع شد، شرکت گاز استان تهران این کار رو شروع کرده، ایستگاه های نمونه در واقع ساخته شده، به راه حلشون رسیدن، توی سری ایستگاه ها این داستان داره اجرا میشه. واسه آب آقای دکتر بستامی مفصل تر میتونن بگن که چه اتفاقی افتاده. این که زمانی که زلزله اتفاق میفته گاز قطع بشه، آب پاسخ مناسب خودش رو بده، این جلوتر هستش، یعنی کارهای خوبی الان انجام شده ولی همونطور که گفتم بله نسبت به اون چیزی که باید باشه خیلی عقبیم، خیلی عقب هستیم. ولی اینها خصوصیت مشترک این سامانه ها این هستش که هزینه به فایده شون
وحشتناک
بیشتره، یعنی شما با هزینه‌ای که میکنید خیلی فایده زیادی دقیقا میتونید در واقع کسب بکنید. از این رو واسه کشور ما هم که همیشه بحثای منابع، بحثای در واقع تامین منابع جزو چالش‌های این پروژه ها بوده، میتونه مثمر ثمر باشه. نکته مهم راجع به زلزله هستش که زلزله فراموش نکنیم، یعنی زلزله یک بدی داره تو کشور ما و اونم این هستش که چون حوالی
بگوه زلزله
فراموش میشه. یعنی یک حالت احساسی بعد از هر زلزله توی مردم و مسئولین اتفاق میفته و در واقع سریع هم این احساس در واقع احساس آتشین میخوابه. این شاید یکی از چالش‌های بزرگ زلزله، نباید فراموش بکنیم زلزله در واقع به وقوع میپیونده و یک خصوصیت منحصر به فرد داره. همیشه یه سوالی از ما میپرسن که مثلا تعداد افرادی که تو فلان زلزله کشته شدن نسبت به سوانح مثلا راهنمای رانندگی خیلی کمتره، پس چرا اینقدر زلزله اثر اجتماعی والایی داره؟
بله.
یعنی میزان تأثیری که زلزله روی روان مردم، امنیت روانی مردم میذاره خیلی بالاست. زمین همیشه مایه سکون ما بوده، مایه تکیه ما بوده، وقتی خود زمین شروع میکنه به لرزش شما مایه سکونتون احساس میکنید که نامطمئن شده. این اثر روانی که زلزله در مردم میذاره و بار روانی که ایجاد میکنه شاید واقعا با هیچ بلای طبیعی دیگه‌ای، با هیچ بلای طبیعی دیگه‌ای قابل مقایسه نباشه. از این رو باید در واقع ما زلزله رو بهش توجه بکنیم. ولی خب کشور ما کشوری هستش که مسائل زیادی واسش اتفاق میفته دیگه.
ما آموزش‌های بعد زلزله هم ندادیم به مردممون، یعنی اینکه یه زلزله پیش اومد در ژاپن که بعدش منجر به اون سونامی وحشتناک عجیب غریبی شد که همه چیزو شست و برد. تصاویر نگاه میکردم که یه جماعت چند هزار نفری همه در یک خط ایستاده بودن در یک صف و داشتن خیلی مرتب و منظم کمک های دستگاه های امدادیشون رو دریافت میکردن، میرفتن به زندگیشون میرسیدن. ما این رو هم نیومدیم جا بندازیم و این رو هم نیومدیم به مردممون آموزش بدیم که آقا ما وظیفه‌مون اینه که به شما برسیم، به شما کمک بکنیم در چنین مواقعی، شما هم وظیفه دارید که نظم رو رعایت کنید، حق همدیگر رو به رسمیت بشناسید و بهش احترام بگذارید. این همون عاملی که باعث میشه تو صف نونوایی مثلا 20 نفر وایسادن یه نفر میاد و میگه آقا شاطر سلام، چهار تا نون میگیره میره و همه همجوری هاج و واج نگاهش میکنن. این درسته که یک بخشیش وظیفه حاکمیتی و دولتی است، اما بخش عمده‌ایش اکتسابی است و برمیگرده به فرهنگ خانوادگی خودمون، به آنچه که بهمون یاد دادن، به اون چیزی که اخلاق از اخلاق بهش تعبیر میشه. اینها رو در وجود خودمون و در فرزندانمون تقویت کنیم، بهشون یاد بدیم و خودمون هم یاد بگیریم اگر بلد نیستیم که به حق دیگران احترام بگذاریم. و در این جور مواقع به خصوص نمود وحشتناکی پیدا میکنه این جور ماجراها و نشون میده که ما چقدر میتونیم مدیریت بکنیم مسائل بحرانی خودمون رو. متشکرم آقای دکتر انصاری، برمیگردم باز به شما برای اینکه یک نفسی هم تازه بکنیم. 10 و 15 دقیقه در خدمتتون اعلام کنم. تلفناتونو بشنویم، چند تا پیامکاتون هم میخونم، برمیگردیم با آقای دکتر بسنامی صحبتام رو ادامه میدم.
بنده به کنسرو و غذا فکر نکردم، اما بارها زلزله که اومده فلفور رفتم زیر تخت، چون به نظرم زیر تخت تا حدودی جام امنه. ارادتمند نیکزاد.
ولی تو زیر تخت امنه واقعا؟
آقای دکتر بسنامی، من زیاد صحبت نمی‌کنم، خواهش می‌کنم آقای دکتر بسنامی. خدمت شما عرض
کنم که تلفن‌ها رو بشنویم، هی با هم جواب بدیم. آره خب بگید نظرتون.
بحث پناهگیری یک سری اصول داره. تخت بله تا یه حدی میتونه مفید باشه، ولی چیزی که وجود داره اگر در حد مثلا شیشه، شکستن شیشه ها و اینا باشه، این جاکو هست ولی نه همواره، چون در واقع چون
نه که بریم زیر تخت گیر کنیم مثلا دیگه.
بله داریم. یعنی در واقع خود این هم یه سری شرط و شروط داره،
میشیم تخت کش.
اولا به عنوان مزاح عرض میکنم، آقای توکلی فرمودید چیکار میکنیم، سریع باید بگیم اشهد ان لا اله الا الله، اما به صورت واقعی نباید خودمون رو ببازیم. اگر بین چارچوب ها جایی هست اونجا بشینیم، میز ناخودی هست بریم زیر میز و یه جوری خودمون برنامه‌ریزی کنیم که اگر آواری بیاد آسیب کمتری به ما برسونه.
گفتن سلام، قبل اینکه زلزله بیاد دولت باید خانه های خشت و گلی رو بازسازی کنه، نوبتی از یه گوشه شروع کنه، مردم هم کمک میکنن، بعد از خرابی و زلزله چه کنم فایده ای نداره.
زمانی که زلزله میاد کاری نمیشه کرد، باید منتظر بود تا آوار درمون خراب شه. ولی در کشوری مثل ژاپن زمانی که زلزله میاد بازم هیچ کاری نمیکنن، چون میدونن که آواری رو سرشون خراب نمیشه به خاطر تکنولوژیشونه.
همین الان شمایی که تو مغازتون دارید صدای ما رو میشنوید، اتفاقا سوپری هم دارید، خیلی هم این سوپری های شیکی هستید که تا سقف هم انواع اقسام جنس ها رو چیدید، جنستون هم جوره، یه نگاه به دور و برتون بکنید ببینید اگه حالا زلزله که هیچی، یکی لگد بزنه بین اون قفسه ها چقدر ممکنه از چیزهای سنگین و شکستنی رو سر آدم فرود بیاد و چه راه دروی واسه خودتون گذاشتید. یه مخاطبی گفته کاش یه جایی از لحاظ روانشناسی آموزش میدادن که موقع زلزله نمیترسیدیم و استرس نداشتیم. این همون بحث دقایق پیش ما بود، این بحث روانیه خیلی مهمه.
به نظر من وقتی که زلزله میاد، هزاری هم که آدم آمادگیشو داشته باشه وقتی که زلزله بیاد کاری از دستش بر نمیاد. تا زلزله بیاد، تا من بفهمم این زلزله بوده یا نه، اصلا کاری از دستم بر نمیاد. تا بیام کاری انجام بدم دیگه زلزله اومده و تموم شده. چطوری میشه که آماده باشیم؟
گفتن هر چقدر هم خونسرد باشیم باز استرس و ترس باعث میشه خودمونو گم بکنیم، آنچه که این خواهرمون هم الان در تلفنشون گفتن. گفتن با سلام خدمت گردانندگان برنامه‌های وزین رادیو، خواستم به نوبه خودم از همه شما بابت تولید اینو برنامه‌ها تشکر کنم. خانم اسکندری، ارادت خانم اسکندری، ان شاءالله که مفید واقع بشه، یعنی یه چیزی یاد بگیریم، یک حرکتی بتونیم در موقع خدای نکرده بروز زلزله انجام بدیم که منجر به حفظ جانمون بشه. یه پیامک هم بخونم، حالا به هر حال نگن آقا جواب پیامک ما ندادید. گفتن سرپرست خانوادم کد ملیمو فرستادم 6369. این به این برنامه مربوط نمیشه، اما دیروز با آقای میدری صحبت کردیم، گفتن تا پنجشنبه جواب پیامک ها رو میدیم. نگران نباشید، ان شاءالله که این ماجرا هم به خیر و خوشی پیش میره. گفتن کاش بیمه کردن منازل اجباری بشه. اینم از اون نکاتیه که خیلی مهمه، حتما مفصل با آقای دکتر خدمتتون عرض شود که بستامی در موردش صحبت میکنم که ببینیم این چه سازوکاری میشه واسش اتخاذ کرد و کجای کار ایستادیم. گفتن که پسرم کارشناسی ارشد مدیریت بحران بیکاره. چی بگم، اگه احتمالاً دامپزشک بودن میبردن اونجا استخدامشون میکردن، شاید بتونن مثلا برای داما کاری بکنن.
بهتون بگم من یه پیرزنه 88 ساله هستم، ولی این نصیحت رو بهتون بکنم، ای دوست عزیزم، اگر زلزله اومد نترسی، نلرزی، تو تاخچه، تو باخچه، زیر میز، تو کشو، قایم شو، اصلا نترس. زلزله تو تهران نمیاد به خاطر این همه زیر گذر، به خاطر این مترو، به خاطر این چیزا که زیر زمین این همه کندن، اینا به هم دیگه وصل، موجش وصل نمیشه و زلزله نمیاد. مطمئن مطمئن باشه خدا.
خیلی متشکرم، واقعا به این تمدید عاطفی احتیاج داشتیم که یه ذره روحیه بگیریم. خیالمون راحت شد با توضیح های این مادر بزرگواری که بهمون زنگ زدن. خانم خیلی متشکرم که حالا یه مقدارم طنز قاطی صحبتاتون کردید که لبخندی هم لبمون بیاد، ولی واقعا باید این ماجرا رو جدی گرفت. گفتن سلام، تمام تنم لرزید، فقط لحظه‌ای بهش فکر کردم که اگه بیاد و دانش آموزان سر کلاس باشن، مخصوصا ابتدایی ها، نیمکت های سه نفری ساختمان های فرسوده نمیتونن ایمنی ساز باشن. مگه هنوز نیمکت ها سه نفریه؟ ما یادمونه که موقعی ما مدرسه میرفتیم میخواستیم امتحان بدیم، دو نفر بالا میشستن، وسطیه میرفت پایین. نمیدونم شما هم یادتون هست چه فلاکتی بود به خدا. یعنی امتحان میخواستیم یا باید کیف میذاشیم وسطمون میرفت تو حلقمون، یا اینکه یکی میرفت پایین چهارزانو میشست رو زمین. و بخلا بچه های الان PS4 و نمیدونم ایکس باکس و کنسول بازی اینا فارسی نداره، اگه داره به من بگید مثلا PS4 چی باید بهش بگیم، PS4 مثلا. عرض به حضورتون که ولی پیامکی منو در واقع به فکر فرو برد. واقعا هنوز نیمکت های سه نفره داریم؟ داریم بچه‌ها، شما بچه مدرسه ای دارید که آها شاید روستاها واقعا آره اینطور باشه. روستاها الان هم که فصل سرد و زمستونه، نمیدونم بخاریا ایمن شد، بخاریا گازی شد که دوباره خدای نکرده مشکلات آتش سوزی پیش نیاد، بچهای مردم چیزیشون نشه. فکر کنیم، به هم فکر کنیم، برای خودمون و برای دیگران فکر کنیم و کار کنیم، ان شاء الله که خدا هم بهمون کمک کنه که اتفاق بعدی برامون نیفته.
ما بیایم به کمک شهرداری‌های محترم یه مناطق چندگانه تهران رو، مثلا این پست برق که در هر منطقه در 20 متر جا رو میگیره، پستی بذاریم که مقداری لوازمی که مورد زلزله پیش میاد خدای نکرده لازمه، چون اون موقع دیگه آدم نمیتونه به انباری مراجعه بکنه، نمیتونه به جایی بره، اصلا دست با چه میشه. ولی اینا آماده است، بیله، کلنگ، چیزایی که هموطنان عزیز دسترسی بهش دارن و میتونن با کمک اونها هموطنان عزیزی رو که احتمالا زیر آوار موندن بتونن نجات بدن و خیلی مسائل دیگه. خواستم این پیشنهاد رو مطرح بفرمایید که انشالله مصرح سمر باشه. من داود مظلومی هستم از مالیکی کرد.
خیلی زیاده تلفناتون، خیلی زیاده پیامکاتون، تا اونجا که جا داشته باشه میخونیم و پخش میکنیم. بقیه رو بر ما ببخشید، تو رو خدا میخوایم که بحثمون رو بتونیم به سرانجام برسونیم و یک نتیجه گیری خوبی داشته باشیم. یک میهمان تلفنی به ما پیوستند، آقای دکتر محمد، دکتر هستن ایشونه؟ آقای مهندس هستن، آقای مهندس یوسفی، مدیر بخش عمرانه ستاد نانو. راجبه این مقاوم سازی و سبک سازی کارهای خوبی میدونم تو ستاد نانو انجام شده، یه مش جوون این کاره، جوونای با استعداد اومدن یه حرکتایی زدن. حالا اینکه ببینیم سرانجامش به کجا انجام میده رو باید از آقای مهندس یوسفی بپرسیم. آقای مهندس درود بر شما، روز شما خوش.
سلام عرض میکنم جناب توکلی خدمت شما، مهمان محترم و شنوندگان عزیز. من خدمتتون هستم.
خدمت از ماست. چه کردید در واقع بخش عمران ستاد نانو برای سبکسازی ساختمون ها؟ ما قدیما که میرفتیم خونه بخریم میگفتن آقا این ساختمون پی داره، نمیدونم ببین قطر دیوارشو ببین 60 سانت. بعد همه فکر میکنن این 60 سانت خیلی خوبه، وقتی یه زلزله بیاد اون 60 سانت خراب بشه 6 تن بار اومده رو آدم. این رو الان ما چیکار کردیم که یه ذره سبکسازی بکنیم؟
خدمتتون عرض بکنم، اجازه فرمایید یه مقدمه کوتاهی بگم و وارد بحث بشم. ببینید پارامترهای زیادی به بحث زلزله دخیلند، خسارتهای ناشی از زلزله احتمالاً کارشناسای محترم عرض کردن، بحث مقدار و شدت زلزله هست، موقعیتی که ما سازه رو میسازیم، بعد زمان زلزله و کیفیت مسائل ساختمانی. حالا من سوال شما رو شاید تو مورد چهار باید جواب بدم. شما میدونید مسائل ساختمانی رو ما به دو دسته سازه و غیر سازه‌ای تقسیم میکنیم، یعنی المان های باربر و المان هایی که بار تحمل نمی کنن مثل پارتشن ها، و المان های سازه مثل ستون ها و تیر ها و دیوار های بروشی. یه مسئله که وجود داره ساختمون هایی که الان ما می سازیم چالش هایی را دارن، چالش هایی مثل اتلاف انرژی، بحث سنگینی ساختمون ها. ساختمون هایی که الان تو تهران کردن ساخته میشن چندین برای نام سنگین هستند.
عجب.
بعد مسئله محیط زیست دوام و عمر مساله، بعد زیبایی ها هستند، بعد بحث های دیگه ای که میتونیم در مورد تک تکشون صحبت بکنیم. خب یه مسئله این که حالا ما در ستاد نانو با توجه به این چالش ها و ضعف هایی که در صنعت عمران وجود داره اومدیم جهت‌دهی کردیم، به کمک شرکت های صنعتی و دانش بنیان محصولاتی رو توسعه دادیم بر پایه فناوری که بتونن در رفع این چالش ها به زنجیره ارزش صنعت ساختمان کمک بکنن. مثلا تو بحث سبک سازی که خب میدونید وزن سازه نقش موثری در نیروی زلزله داره، بتون های سبک سازه‌ای تولید شدن که با وزن مخصوص زیر 2000 کیلوگرم بر متر مکعب و مقاومت فشاری بالای 17 مگاپاسکال میتونن در قسمت های مثل دال ها استفاده بشن برای کاهش بار مرده سازه. این در زمینه بحث کاهش این مواد، یا شما میدونید در زمینه کاهش محصول کاهش وزن سازه محصولات پلیمری رشد زیادی کردن، یعنی الان ما ساختمون ها تو پروژه های تجاری و صنعتی رفتیم به سمت محصولات پلیمری که ضعف‌های زیادی دارن، به خصوص بحث مقاومت کم در برابر حرارت که باز میشه با استفاده فناوری، به خصوص فناوری نانو، این ضعف محصولات پلیمری رو کاهش داد و بتونیم استفاده بکنیم. مثلا تو کف ما به جای کاشی ها میتونیم از محصولات پای پلیمری استفاده بکنیم که بتونه به شدت بار مرده سقف رو کاهش بده. اگر یه من توضیح بدم
آقای دکتر، آقای مهندس، برای اینکه سریع‌تر بتونیم بحث رو پیش ببریم و وقتمون هم ضیق هست، خواهش میکنم به این سوال من پاسخ بدید که این کارهایی که شما کردید، تحقیقات که انجام دادید و به در واقع عرصه عمل رسوندیدش، چقدر داره مورد توجه قرار میگیره توسط نهادهایی که باید در زمینه مدیریت این ساز و ساز ساخت و سازها فعالیت بکنن؟
جواب سوال شما همچین
جواب دندونگیری نیست ها؟ راحت باشیم حرف بزنیم دیگه، نمیخوایم کسی رو متهم بکنیم که میخوایم وضعیتمون رو ببینیم کجا ایستادیم.
بله، ببینید در مورد همین بتونی که صحبت کردم خدمتتون، همین الان شرکتی که این محصول رو تولید میکنه داره توی یکی از کشورهای خارجی روی یه قراردادی کار میکنه، الان هم همین چند روز پیش تشریف بردن اونجا برای طرح اختلاط. چه ما اونجا تونستیم قطعاتی را که اونا میخواستن، قطعات تراورسی که تو بحث ریل استفاده میشه،
بله بله، راه
بعد حداقل 500-600 کیلو وزنشو بیاریم پایین با مقاومت بالای 1800 با مقاومت 60 مگاپاسکال.
خب
این که ظرفیت وجود داره، توان شرکت وجود داره. حالا چرا استفاده نشده یا میشه؟ تا ستاد نانو بقیه ارگان ها همکاران بزرگواری تشریف داشتن کمک کردن، در یه سری از پروژه استفاده شد، ولی چرا این گسترده نشده؟ ببینید استفاده از محصولات جدید در صنعت ساختمان نسبت به صنایع دیگه خیلی پایینه. اصلا رغبت و جذب فناوری به شدت ریتش پایینه. دلایل زیاد داره، حالا نمیدونم سنتی بودن و و و.
خب چرا نمیایید برید به این دوستان مسکن بگید که آقا اینا اجباریش بکنید، جان مردم دیگه.
مسئله همون ریگولاتوریه، بحث آیین نامه تو دنیا و